بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیاء اولیاء شهدا به ویژه مولایمون امام صادق سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه فرمایید. شب در مورد حیات علمی حضرت مطالبی رو تقدیم کردم راجع به حیات سیاسی، اجتماعی و عبادی نرسیدیم. اشاره کوتاهی میکنم به حیات سیاسی که از سخت‌ترین دوران‌های ائمه علیهم السلام دوران امام صادق هست. من فهرستشو بگم، حضرت 11 سال گرفتار هشام ابن عبدالملک مروان بودن، همون کسی که زید ابن علی ابن الحسین رو به قتل رساند، همون کسی که جناب کمیت اون شاعر پرآوازه چون یه مرثیه‌ای برای زید گفت زبان و دستش رو قطع کرد، یه آدمی مثل هشام ابن عبدالملک 14 ماهش ازت گرفتار حکومت ولید بودم. من قصه رو خیلی شنیده بودم، فکر میکردم فقط تو منابع تاریخی شیعه هست، خیلی برام جالب بود. اخیراً دم اهل سنت هم نقل کردم، به نظرم تفسیر روح المعانیه. ذیل آیه 15 سوره است ابراهیم آیش رو اگه حافظید بخونید، وستفتهو و خواب کل جبارن عنید، و تفعول زد به قرآن این آیه اومد، عصبانی شد. وستفتهو آیه میگه که هر جبار سرکشی از بین میره. خیلی بدش اومد چرا آیه اینجوری اومد، و قرآن رو هدف تیر قرار داد و این شعرهای کفرآمیز رو گفت، معروفه، گفت به قرآن خطاب کرد، گفت تو حددونی به جبار انیدو فها انزا جبار انید، من به جبار انید تحدید، منم جبار خودم هم. ازا ماجه تربک یوم حشرن، وقتی رفتی پیش خدای خودت، الله اکبر، نگو خدا، نگو خدای من، پیش خدای خودت، فقل بگو، فقل یا رب مزقن الولید، و بگو ولید منو پاره پاره کرد. یه همچین جرسومه های فساد و تباهی و کفر و اینا خلیفه رسول الله پناه بر خدا. بد نیست اینجا تو حاشیه اشاره کنم، اگه اهل کتاب هستید که حتما شما هستید، اهل مطالعه اید، کتاب های تاریخ خلفا رو حتما بخونید. هم سنی ها دارن هم شیعه داره. مثلا ملا جلال الدین سیوطی از علمای بزرگ اهل سنته، مال حدود 500 سال پیشه، کتاب های زیادی داره، تفسیر در المنصور، تفسیر جلالین، خیلی کتاب داره، خیلی سنی ها قبولش دارن. یه کتاب داره تاریخ خلفا، فکر کنم ترجمه فارسی هم داره، حتما ببینید. این 14 خلیفه اموی و 36 خلیفه عباسی رو اونجا زندگیشون آورده، همینه که من میگم از اونجاست. و یکی نیست به این آقای ملا جلال الدین سیوطی به آقا تو که اینجور خلفا رو داری زندگی نامشون رو میگی، اوج فساد، خدا شاهد من خجالت میکشم تو این تریبون مقدس هرچی اونجا نوشته شده بگم، فسادهای اخلاقی عجیب. مثلا راجع به متوکل همین آقا می نویسه، کان منهمکن فی اللذات و شراب. منهمکن چی؟ قوتور بود در شهوترانی و شراب خاری. همین آقا می نویسه هو الذی امر به هدم قبر الحسین، فرمان داد قبر امام حسین رو ویران کردن، و ان یجعل مزارع تبدیل به کشزارش کردن، 17 بار خراب کرد. خب آقای ملا جلال الدین است تو که میگی این منهمه کن فی لذات و شراب، این آقایی که قرآن رو هدف تیر قرار میده، چطور تو اینا رو میگی خلیفه رسول الله؟ یکی از اینا بپرسه، ما دعوا نداریم. من نه معتقدم تو مباحث اعتقادی به بد اخلاقی و توهین، و نه خودم این کارو میکنم، خیلی کار بدیه. آقا مقدسات کسی نباید اهانت کرد، فایده نداره که، تأثیر نداره که. ما سوال داریم چطور شما این آقا رو میگی خلیفه رسول الله؟ این 14 خلیفه اموی، 36 هفت خلیفه عباسی، زندگیشون رو ببینید چی نوشته، بعد میگه خلیفه پیامبر. راجع به حالات عبدالملک، امام صادق سلام الله علیه دورانشون با هشام ابن عبدالملک هماهنگ بود، خود باباش عبدالملک. همین آقا نمیشه روزی که به خلافت رسید یه سخنرانی کرد، اولین سخنرانی، گویا یا الناس اگر کسی مرا به تقوا دعوت کنه با شمشیر گردنشو میزنه. ای بابا تو خلیفه رسول الله. یه چیزی بگم، حالا این بحث مفصلیه ولی دلم نمیاد ازش بگذرم. ببینید اصولاً، حالا یکی از خدمات مهم امام صادق علیه السلام اگه رسیدم براتون میگم، هویت بخشی به شیعه است، ترفیع جایگاه شیعه است. شیعه کمی سرخود شده بود، یعنی به اصال تعبیر دقیق تر بگم به دلیل حوادث تلخ یک کمی گرفتار شکست روحی شده بود، سرخورده. به هر حال حوادث خیلی بد بود دیگه، از اول امیر مؤمنان رو در محراب عبادت شهید کردن، امام حسن رو مسمومانه کشتن، امام حسین و کربلا سر به نیزه زدن، امام سجاد هزاران گرفتاری داشت، همه ائمه گرفتار بودن. مخصوصا بعد از حادثه کربلا خیلی اینا سرخورده شدن، روحیشون شکست. ما میگیم پیروزی معنوی مال امام حسین، ولی ظاهری که بالاخره یزید پیروز شده بود دیگه، خیلی اینا شکست روحی پیدا کرده بود. از ادعای شیعه بودن خودشون خجالت میکشیدن، مخصوصا چون خیلی اینا رو سرزنش میکردن. یکی از هنرها و خدمات بزرگ امام صادق هویت بخشی به شیعه و ترفیع جایگاه شیعه است. حالا چند تا شاهد دارم براتون میگم، ولی یادتون باشه اصولا بین امامتی که شیعه تعریف میکنه و امامتی که دیگران میگن، این اهل سنت میگن، زمین تا آسمان اختلاف. عرض کردم به بحث علمیه، نه اعتقاد دارم نه عمل میکنم، توهین جسارت، نه بحث علمیه. ما امام رو چی میگیم؟ امام رو چی معرفی میکنیم؟ مثلا جامعه کبیره، تو جامعه کبیره 200 ویژگی برای امام آمده، این امامه، اعلم مردمه، افضل مردمه، اشجع مردمه، عالمترینه، فاضلترینه، شجاع، همه ویژگی های ممتاز رو باید داشته باشی. یه وقت جامعه کبیره که میخونید تسبیح هم دست بگیرید بشمرید، 200 ویژگی میشه. تون تون نخونید برید، یه دفعه تسبیح بندازید، السلام علیکم اولیش چیه؟ یا اهل بیت نبوه، و این یک، و موزعر و مختلفل و محبتل و معدنل، اینا ویژگی های این ماست دیگه، 200 ویژگی. این امامی که ما معتقدیم امام صادق تعریف کردن، امام هادی تعریف کردن، با امامتی که اهل سنت بهش معتقدن زمین تا، چرا؟ بدون سند نه از من نه از هیچ کسی حرف قبول نکنید، یه دقا سند بیار. تعریف مشهوری که علمای اهل سنت رجوع به امامت دارن، یه عالمی دارن به نام باقلانی، غین باقلانی، تو انترنت الان بزنید، از علمای بزرگ اهل سنت مال 1000 سال پیشه، کتابهای فراوانی داره، از جمله کتابی داره به نام التمهید، تمهید آماده سازی، التمهید، پی دی افش هست شاید تو انترنت باشه، کتابش کتابخونه ها هست. این عبارتش اینه، خدایا تو شاهدی من این عبارت میخونم بدون هیچ تعصب. میگه اون امامتی که ما معتقدیم، یعنی اونا معتقدن، لا ینخلع الامام، امام برکنار نمیشه به فسقهی و ظلمهی و قتل نفوس و غصب الاموال اگه امام قاتل شد، جانی شد، اموال مردم رو غصب کرد، چکار نداره؟ بازم امامه. لذا این 14 خلیفه اموی کیا هستن؟ معاویه امام دیگه. الان فصل حج میشه، نماز جمعه مسجد الحرام مسجد النبی گوش کنید، خطبه میگه اللهم احفظ و انصر و عید امامنا. به کی میگه امامنا؟ به سلطان ها سلاطینشون. میگه قاتل شد، جانی شد، آدم کش، امامتش به هم نمیخوره. لذا تمام این جانی ها مثل متوکل، مثل یزید، مثل معاویه، هارون، مأمون، همه اینا میشن، همینه که عرض کردن شون امام. چی جواب خدا رو میخواید بدید؟ چی جواب خدا رو میدید؟ آخه فردا قیامت خدا نمیگه تو چطور به اینا گفتی امام؟ تعریفی که ما داریم، یادتون باشه فعلا اجمالا این بحث طلب شما، تعریفی که ما از امامت داریم زیارت جامعه است با 200 میگی برای امام. تعریفی که اونا دارن میگن نه، الامامت رئاست عامه فی امور دین و دنیا، یه ریاست عمومیه. خیلی متفاوته. به هر حال 11 سال حضرت گرفتار هشام بودن با این توصیفاتی که گفتم، 14 ماه گرفتار ولید بودن با این توصیفات، 8 سال گرفتار منصور بودن، منصور دوانقی، که اوج سختی دوران حضرته. آرزو میکرد، میگفت وددتو انی وجدتو مثل الحجاج، کاش من یکی مثل حجاج پیدا میکردم، که حسرت میخوردن که چرا ما آدمی مثل حجاج نداریم، خودشون کمتر از حجاج نبودن. این خیلی سربسته دیگه، بیشتر نمیگم حیات سیاسی امام علیه السلام. و اما بحث هویت بخشی امام صادق به شیعه، چند تا شاهد سریع بگم. شاهد اول، تعریفی که امام برای امامت بیان کردن، حدیث در کافی. من میدونم بیشتر روایات امام شناسی در کافی مال امام صادق و امام باقر علیه السلام. فرمود الاوصیا هم ابواب الله التي يؤتى منها، ولولا هم، اگه اینا نبودن مردم خداشناس نمیشدن. و بهم احتج الله على خلقه. حضرت میفرمود نحن ولات و امر الله و خزنت و علم الله و عیبت و وحی الله. حالا دیگه توضیح ندم. پس هویت بخشی یک، به تعریف امامت. نترسید، کسی رو ندارید، عیبی نداره، ائمتون یکی یکی کشتن، باشه. حالا کشتن که دلیل بر ترسیدن نمیشه. بله، امیر مؤمنان و امام حسن و همه رو کشتن، مظلومانه کشتن، ولی محکم بایستید، افتخار کنید. بحث دوم، ارجاع به اصحاب. میدانید اصحاب امام صادق دو دسته بودن، یه عده راوی بودن، یه عده مجتهد بودن. مجتهد یعنی کسانی که میتوانستن مثل فقیه استنباط بکنه، از روایات اصولی فرو رو برداشت بکنه، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، مثل ابان ابن تغلب. باز اجازه بدید نمونه هایی رو عرض کنم، خیلی مهمه این هویت بخشی، ترفیع جایگاه شیعه. این داستان در ثواب الاعمال شیخ صدوق آمده که از اصحاب امام صادق اسمش میسره، رفت خدمت حضرت، گوه آقا انلی جارن، من یه همسایه‌ای دارم، لستو انتبه الا به صوته، شب از صدای گریهش از خواب بیدار میشم، یا داره قرآن میخونه یا گریه میکنه یا تضرع داره. سوال کردم این بازیه؟ باطنش هم همینه. گفتن نه، ظاهر و باطنشه. سوال کردم اهل گناه نیست؟ گفتن نه. خب تأثیر قرار گرفته بود آقا یه کسی که اینقدر اهل زجه و ناله و گریه و. حضرت فرمودن یا میسر یعرف و شیئن مما انت علی، مسیر ولایتو میشناسه؟ گفتم نه آقا. فرمودن ایل بقا، کدام نقطه زمین افضل از همه است؟ گوه ها نمیدونه، خودتون بفرمید. فرمود دو نقطه، یک ما بین رکن و المقام، بین حجر الاسود و مقام ابراهیم، این محدوده رو، باقیست از باقای بهش. دو ما بین القبر و المنبر، فاصله قبر رسول خدا و منبر پیامبر. بعد فرمون لو ان عبدا امره الله، اگر خدا به کسی عمر بده 1000 سال کنار کعبه یا تو مسجد نبی نماز بخونه، ثم ذبح علی فراشه کما یذبح الکبش، تو بستر سر از تنش جدا کنن ولی ولایت نداشته باشه، این عبادت ازش پذیرفته نمیشه. تعجب نکنید، این شریعه هست معروفه، دیشب هم اشاره کردم دیگه، همه تو بلدید، ولی شعر باید درستش کرد، شاعر اشتباه کرده. یه نماز بی ولای او عبادتیست، نماز بی ولای او عبادتیست، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا. چه قضایی؟ قضا نمیخواد. اگه هنوز منکر امیرالمومنین قضا بکنه درست میشه؟ 30 سال اونجوری خونده، هنوزم منکر قضا کنه درست میشه؟ چی نماز خود قضا کنه؟ اگرم شیعه شد که دیگه نمازهای گذشتهش قضا نمیخواد، که میدونی نظر فقهی دیگه قضا نمیخواد، من چی نماز خود قضا کنم؟ حضرت فرمود اگر 1000 سال عبادت کنه بدون ولایت، تعجب نکن، مثل نماز بی وضوه. امام این جایگاه شیعه رو بهشون میفرمودن. داستان بعدی در کافی مرحوم کلینیه، ابو صباح کنانی از اصحاب امام صادقه، یه روز آمد به حضرت، میخواست مثلا منت بگذاره، آقا ما نلقا من الناس، ما به خاطر شما چقدر چوب میخوریم. چی؟ به خاطر ما؟ حضرت فرمود که ما الذی تلقا، چی از مردم؟ گو هیچی، مردم به ما میرسن به ما میگن جعفری خبیث. حضرت فرمود به خاطر من شما رو سرزنش میکنن. فما اقل والله من یتبع جعفرن منکم، کمی کسی که جعفری، افتخار جعفری بودن داشته باشه. بعد توصیفی در کسانی که پیرو امام صادقن بیان کردن، یعنی افتخار کنی اینجور، یعنی هر کسی بتونه بگه من امام جعفری مذهبم. یه داستانی بگم باز خیلی عجیبه، دو تا از اصحاب امام صادق، یکی اسمشون محمد ابن مسلم، شنیدید نفر اول اصحابه، در سند بیش از 6000 حدیث حضور داره، با رفیقش، رفیقش به نام ابو کریبه ازدی، ابو کریبه ازدی با محمد ابن مسلم، وقتی به مناسبتی مجبور شدن برن دادگاه، دادگاهی که تحت حکومت عباسی ها بود، خلفای عباسی، میخواستن به نفع یه مظلومی شهادت بدن. تا قاضی اینا رو دید گفت به 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 به، شما و این طرف ها جعفریان، علویان، دو جعفری مذهب، دو علوی مسلک، به 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 به، این طرف ها اومدید. آیا تا اینا گفتن، تا قاضی گفت جعفر، اینا زدن زیر گریه. گوشن گریه میکنید؟ گفت ما، به ما میگی جعفری، ما لایقیم؟ معلوم نیست امام صادق راضی باشه ما رو منصوب به حضرت، جعفریان، فاطمیان، ما پیرو از زهراییم. ببینید این آثار هویت بخشی امام صادقه، میفهمیدن شیعه بودن، جعفری بودن، علوی بودن، فاطمی بودن به این آسانی نیست. باز حدیث بعدی تو کمال الدین شیخ صدوقه، امام صادق به عمار ساباتی فرمود لا یموت منکم، کسی از شما شیعیان از دنیا نمیره، اگه با همین باور صحیح از دنیا بره، کان افضل عند الله، از این دقت کنید، کان افضل عند الله من کثیر ممن شهد بدرن و احدا، از بسیاری از شهدای بدر و احد بالاتره. خب آثار این هویت بخشی امام صادق تو زندگی اصحاب ظاهر شد. من یکی دوتا نمونه شو بگم، یه داستانی رو عرض کنم که از اصحاب حضرت شخصیتی به نام ابان، خیلی شنیدید، ابان ابن تغلب، جز مجتهداست نه راوی. میدانید امویون تلاش میکردن بگن جنگ هایی که امیر مؤمنان داشت دعوا سر دنیا بود، امیر مؤمنان برای خدا نجنگید، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، دعوا سر دنیا بود. خیلی این فکر رو تبلیغ میکردن. یه جوانی آمد خدمت امیر مؤمنان گفت کم شهد مع علی من اصحاب رسول، چند تا صحابی با امیر مؤمنان همراه بودن. ابان زیرک بود، فهمید، گفت که کأنک ترید و تعرف و فضل علی به من تبعه، میخوام این چند تا صحابی همراهش بوده تا فضیلت امیر مؤمنان معلوم بشه. گفت بله همینطوره، اگه اصحاب دنبالش بودن علی فضیلت داره، اگه نبودن. خیلی قشنگ جواب داد، الله اکبر، گفت والله ما عرفنا فضلهم الا به اتباعه، ما اصحاب بخوایم بشناسیم آدم حسابی هستند یا نیستن به چی میشناسیم؟ به اینکه دنبال امیر مؤمنان. تو عکسش کردی، تو میخوای چند تا صحابی دنبال امیر مؤمنان، تو فضل امیر مؤمنان اتفاقا به عکسه. مگه رسول خدا نفرمود علیون مع الحق و الحق مع علیین؟ عکسشه. بعد یه جمله گفت، الله اکبر، چقدر زیباست. گفت میدونی اتدری ما شیعه، میدونی ما به کی میگیم شیعه؟ الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذوا بقول علیین و اذا اختلف الناس عن علیین اخذوا بقول جعفر الصادق. گفت شیعه اونه که در فهم کلام رسول خدا اگر نیاز به تفسیر داشت به کلام امیرالمومنین مراجعه میکنه، یعنی محور علیه، و اگر در فهم کلام امیرالمومنین مشکل داشت به کلام امام صادق مراجعه میکنه. باز یه بحثی که حتما باید وقتی محضرتون برسه مطرح کنم، خیلی مهمه. میدانید متاسفانه این نظریه عدالت صحابه خیلی خیلی حرف زشت نیست. اینا دارن تبلیغ میکنن، بگن آقا تمام اصحاب پیامبر عادل بودن. جدی؟ آقا صحابی به کی میگن؟ من صحبه را هر که رسول خدا رو دیده باشه. خب آقا همه اینا سوال، 119 آیه سوره براءت، سوره توبه، در مذمت منافقین اکثرش، اینا اصحاب بودن یا نبودن؟ سوره منافقون اصحاب بودن یا نه؟ اونایی که توطئه قتل پیامبر رو داشتن اصحاب بودن یا نه؟ این که قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این همه آیات در مذمت. شما چطور میگید صرف صحابی بودن آدم خوبیه؟ نظریه عدالت، همه اصحاب عادلن، یعنی طبق این نظر کسانی که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو کشتن عادلن. عزیزان یادتون باشه تو بحثای اعتقادی هست که ما با کس دعوا نداریم. من یه جمله اول منبر تا حالا جسارتی به مقدسات کسی، به شخصیت‌های مذاهب نداشتم و نباید دادم. دعوا نداریم، ولی مسیر دو تا مسیره. ما صلح کل نیستیم تو مباحث اعتقادی. بله حتما باید دعوا نکنیم، وحدت داشته باشیم، حرف درستیه، ولی تو باورهامون که نمیتونیم تفاهم بکنیم. یه قصه باز براتون بگم، خدا رحمت کنه، مرحوم علامه سید محسن امین رضوان الله علیه یه وقتی ایشون از کنار قبر جناب حجر عبور میکرد، حجر ابن عدی. حجر به دست کی شهید شد؟ به دست معاویه، خودش، پسرش، چند نفر از یارانش. نمیدونم سوریه دمشق رفتین، از 30 کیلومتری دمشق منطقه است مرج عذرا قبر جناب حجره. امروز یه مجلسی بود یادواره که نه سالگرد این شهید صیادی که سال گذشته همین ایام با ترور تو منزلش، در منزلش به شهادت رسید. مجلس خیلی معظمی توی مجتمع فرهنگی سرچشمه گرفته بودن، خیلی معظم. منم تشکر کردم که اینقدر سنگ تمام گذاشید برای این شهید. اونجا گفتم، گفتم خیلی از یاران امیر مؤمنان رو معاویه ترور میکرد. مالک کجا شهید شد؟ تو میدان نبرد. مرد رو در روی با مالک نبودن. مالک کجا شهید شد؟ داشت میرفت مصر، حکم استانداری دستش بود، با عسل مسموم توسط معاویه به شهادت رسید. حجر چجور شهید شد؟ کشتن. عمرو بن حمق خزائی از حواریون امیر مؤمنان چجوری کشتن؟ خیلی از یاران امیران ترور کردن. ترور کار معاویه بود، تاریخه، داریم تاریخ میگیم، و به گردنم نمیگرفت. مثل همین کاری که امروز صهیونیست‌ها میکنن، آدم میکشن به گردنم نمیگیرن. گفتن تو مالک و شهید کردی؟ گفت نه، من که ان لله جنودن من اصل، خدا یه لشکریانی داره از اصل اونا، به گردنم نمیگیره. خیلی از یاران حضرت رو ترور میکرد، از جمله همین حجر، قبرشون 30 کیلومتری شهر دمشق. علامه سید محسن امین میگه من آمدم کنار قبر حجر، یه پیرمرد عربی نشسته داره زار زار گریه میکنه. گفتم بویا لیشتب چی پدر جان، چی گریه میکنی؟ همونجور که گریه میکرد گفت الشهید المظلوم حجر، من برای این شهید مظلوم. گفتم که من قتله، من قتله، کی کشتش؟ اونم میفهمه اصلا کی کشته. گفت سیدنا معاویه خلیفت رسول الله. گفتم لیش قتله، بر چی کشته سیدنا معاویه خلیفت رسول الله؟ گفت لحب سیدنا علی، چون سیدنا علی رو دوست داشت. بازیه سیدنا معاویه و سیدنا علی، و ما سیدنا علی سیدنا معاویه نداریم. اینجوری ما هنچی صلحی سراغ نداریم. عرض کردم چند بار گفتم باید به مقدسات احتمالی این نداریم که همه صلح کل. بسیاری از یاران حضرت تو این کتاب کنز العمال، ببینید مال یکی از نویسندگان اهل سنت اتفاقا کنز العمال، می نویسد به قدری اینا خون به دل امیر مؤمنان کردن، روزه آخر عمرشون حضرت بالا منبر بلند بلند گریه می کرد. بالا منبر حکمت 120 نهج البلاغه رو ببینید، حکمت 120. سأله رجل ان يعظه، یه کسی به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت آقا من موعظه کنید. حضرت در جواب اون موعظه این حکمت رو خوندن، حکمت 150 عذر میخوام. سأله رجل ان يعظه لا تكن ممن يرجو الاخره. همین عالم سنی نمیشه آقا تا اومد بالا منبر این خطبه رو بخونه و نصیحت رو بگه گریه امانش نداد، بلند بلند گریه میکرد، نام میبرد یاد شهدای خودش رو، عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان. این آقا نمیشه، این عالم سنی، به قدری آقا گریه میکرد تمام محاسنش پر از عشق میشد. گاهی حضرت دستی به محاسن میزد، عشق محاسن حضرت به بدن کسانی میپاشید که پای منبر امیران نشسته بودن. ما صلح کل نداریم، خطای اعتقادی، خطای فکری باید مشخص باشه بدون هیچ اختلاف، بدون هیچ دعوا. ببین چقدر ابان زیبا جواب داد، گفت تو آمدی ببینی چند تا صحابی دنبال امیر مؤمنان بود که حقانیت علی رو بشناسی، اتفاقا به عکس حقانیت اصحاب رو اگه میخوای بشناسی ببین دنبال امیر مؤمنان بودن یا نه، نه اینکه علی دنبال اونها بوده یا نه. بازی داستان دیگری بگم، حضرت علی گاهی جلوی تون روی اینا رو میگرفت، اینا خیلی تون میرفتن. دیشب داستانی گفتم، این کسی حریز فرمان قتل عده از اینایی که به امیرون دشنام میدادن صادر کرده بود، حضرت خیلی ناراحت شد، ازش اعلام براءت کرد، کلی طول کشید تا حضرت دوباره قبولش کرد. از جمله این داستان جالبه، همین عبدالله ابن مسکان که نامشو بردم، یه وقت امام صادق علیه السلام بهش فرمود که اینی لأحسبو که، من اینجوری فکر میکنم اگر کسی مقابل تو به امیر مؤمنان دشنام بده، لو تستتی ان تأکل انف شاتمهی، زورت برسه دماغشو به خاک میمالی. ترجمه آزادش همینجوره، اینجوری شنیدم. من اینجوریم، ای والله جو التفداک انی لها کذا و اهل بیتی. بچه هم اینجوری تربیت کردن که از جرأت داره مقابل من به امیرالمومنین دشنام بده، دماغشو به خاک من خورد میکنم. خب دوران تقیه بود، نباید شیعه تند روی میکرد. الله اکبر، چقدر حدیث زیباست. حضرت فرمود فوالله این کارو نکن، لا تفعل، فوالله لربما سمعت من یشتم علیان. گاهی من تو مسجدم میشنوم یک کسی داره به امیر مؤمنان دشنام میده، و ما بینی و بینه الا استوانتون، یه ستون مثلا ستونای مسجد، و این ور ستون مومنه نمیبینه، اون ور ستونه دشنام میده به امیر مومنان، سب به امیر مومنان میکنه. فاستت رو به خودم پشت ستون مخفی میکنم، نمازم که تمام شد میام جلو اون آدم. فامر رو بهی فاسلم علیه و اصافن که سلامون علیکم سلامون علیکم، این مصافه هم باش میکنم. دوران سختی بود، دورانی نبود که شیعه به همین راحتی هر چی میخواد بگه، هر برخوردی میخواد داشته باشه، برخورد تندی داشته باشه. به هر حال دوران بسیار بسیار دشواری بود و هنر امام صادق، تکرار میکنم عرضمو جمع کنم، خستتون کردم، میخواستم به حیات اجتماعی تازه برسم که نرسیدم، حیات عبادی نرسیدم. دوران بسیار سختی بود، ولی امام صادق علیه السلام اونقدر زیبا این شرایط بحرانی رو مدیریت کرد، هویت بخشی به شیعه رو سامان داد، شیعه افتخار کنه به شیعه بودن خودش، افتخار کنه به شیعه بودن خودش. حالا یه جمله چون اشاره کرده باشم به حیات عبادی حضرت، این داستان رو بگم به بحثم تمام. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من رفتم حج، منصور سیغل میگه من حج مشرف شدم، از حج آمدم، از مکه آمدم مدینه، از مدینه تو مدینه تو حرم پیامبر داشتم زیارت میکردم، فلتفت تو یه مرتبه نگاهم افتاد، دیدم امام صادق یه گوشه‌ای دارن سر به سجده ذکر خدا میگن. حالا چقدر وقت بود این سجده طول کشیده بود نمیدونم، من حواسم نبود که شروع شده که، گفتم خب بنشینم ببینم حضرت سجدهشون کی تمام میشه. نشستم، خسته شدم، ملل تو ملول شدم، گفتم ای بابا، گفتم حالا برای اینکه منم بیکار نباشم، منم از این فرصت استفاده کنم، منم یه ذکری بگم. شروع کردم این ذکر رو، سبحان ربی العظیم و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه. یه بار گفتم، دو بار، ده بار، سی بار، چهل بار، پنجاه بار، تا اون نمیشه، صد بار، دویست بار، سیصد، سیصد و شصت گذشت، امام سرشون رو از سجده برداشتن. تازه میگه من نمیدونم که حضرت به سجده رفته بودن، مدتی نشستم، حضرت سر از سجده برداشتن، خسته شدم، بعد که شروع کردم بالای 360 تا سبحان ربی العظیم و حمدی استغفر الله گفتم، تازه آقا به عمرم یه همچین نمازی خونده، معاذ الله. گفت نمازم تمام شد، سجده امام صادق تمام شد، حضرت از مسجد آمدن بیرون، من ادب کردم که به آقا بگم آقا ما نماز رو دیدیم و بودیم و کار داریم. گفتم بزنیم آقا کجا تشیم میبرن، بودم منزلشون، منزل حضرت نزدیک بود به مسجد النبی دیگه. وقتی وارد منزل شدم گفتم ای کاش حضرت اجازه میدادن من برم خدمتشون، به امام بگم آقا این سجده شما، ما چی کار بکنیم. یه مرتبه خادم حضرت آمد بیرون، گفت آقا فرمان بیان داخل. رفتم داخل، گفتم آمدم بگم که آقا فکر من و حضرت معناش اینه دیگه، امام فکر ما رو میبینه. قبل از این که من حرفی بزنم حضرت فرمود نگران نباش، والله قسم جلاله، بازم اون ترفیع جایگاه شیعه رو ببینید، هویت بخشی رو ببینید، فرمود والله به خدا قسم، انکم ان اکثرتم او اقللتم لا یتقبل الا منکم، واسه نخورید الله سجده مثل ما ندارید، کم سجده کنید، زیاد سجده کنید، به خدا قسم خدا فقط از شما قبول میکنه، از کسی دیگه قبول نمیکنه، نگران نباش، شرط قبولی رو دارید، شرط قبولی رو دارید. انکم والله انکم ان اکثرتم و اقللتم فلا یتقبل الا منکم. حالا یادتون باشه انشالله وقتی خدمتون رسیدم حیات عبادی مفصل تری و حیات اجتماعی جامعه ای رو از امام صادق علیه السلام براتون بگم. عرضم تمام، اجازه بدید من با همین سلام مجلس واگذار کنم و عزیزان فیض بدن. در شام قریبان امام صادق یه شاعر عرب زبان یه شعری داره خیلی قشنگه راجع به قبرستان بقی، میگه زواهرها قبورون دارساتو، ظاهرش این قبرای مندرسه، و ولی بواطنها بدورون لامعاتو، داخلش تو دلش بدر خورشید ستاره است، ماهه. خدا رحمت کند، یادم یه سالی مرحومات الله محمود شاهرودی از مراجع بزرگ که نجف بودن از دنیا رفتن، پسر ایشونو من تو مکه دیدم، مرحوم استعلی آقا، ایشونم از دنیا رفت. گفتم آقا قصه حج پدرتون میشه برای من بگین؟ گفت آره. یه سفر پدر ما مکه مشرف شد، آمدیم مدینه، تا از پله های بقی آمد بالا، نگاش افتاد به قبر، چهار قبر امام با خاک، اونقدر گریه کرد از هوش رفت. پدر آوردیم منزل، به هوش اومد، اول حرفی که زدیم بود گفت علی جان تا مدینه هستم دیگه منو بقی نبر. یا جعفر ابن محمد ایها الصادق ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حجاتنا یا وجیهنا